الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در ادامه ذکر ثمراتی بود که در فقه برای بحث از شک در تخصیص در شبهات مفهومیه مطرح شده است. که در جلسه گذشته و جلسات قبل به نظرم سه مورد ذکر شد و تتمیما مورد چهارم این است که شب تفکیک نه نه معلوم تقریبا اولی به نظرم چیز بود ها چی برای حالا فقدان شد خیلی چیز نیست ممکنه چرا اولی فقدان بود دیگه اولی که بحث نه بله همه اجمال بله درست اینو تو بالا ذکر کردیم اجمال حالا تأمل نه نه همه که ما میگیم مثلا بحث مخصص و متصل منفصل مثلا متباینین رو کمتر پیدا میشه آدم باید تأمل کنه خیلی وقت بذاره که مثلا متباینین موردش پیدا بشه اما اقل و اکثر و تخصیص به منفصل خیلی زیاده اقل و اکثر تخصیص به متصل کمتره اینو کم و زیاد داره حالا ما موارد ذکر میکنیم دیگه بله کمتره بله فقدان و دلیل خیلی کمتره یعنی یک واقعیتی نه در اینجا در حتی موارد دیگه هم فقدان و دلیل یعنی موردی ما مواجه با فقدان و دلیل باشیم این مقداری کمتر هست حالا شاید در مورد بله قدرت بر تسلیم رو ما گفتیم هست یعنی چیزه دلیل ها نه اون دلیل داری دلیل ما هرچند دلیل لبیه اجماعه بله
بیان قدرت که نداریم
نه نداره مفهوم نامعلومه اما اجماع قائمه بر اعتبار قدرت دیگه دلیل داره
اعتبارش نه دیگه شبهه مفهومی باشه در بیان مفهومش دلیل نداره
خب مفهوم رو که نمیخواد شرع بیان بکنه که بحث اینه که مفهوم
شرع بیان
بله حکم رو شارع بیان میکنه به مفهوم کاری نداره
که
نه همیشه اینطور نیست نه خیر ببینید شبهه اگر مفهومی بود از نگاه ما مفهومش نامعلوم از نگاه شارع که مشخصه بحثی درش نیست که
از نگاه ما معلوم نیستی به خاطر اینکه چون شارع بیان نکرده
نه داره ما نمیدونیم مثل بحث خب قطعیت ید مگه آقا شارع بیان نکرده مفهومش برای ما نامعلومه اینکه مراد شارع از ید چیه برای ما نامعلومه
قدرت هم دونه
شارع بیان نکرد نه اینطور نیست که شارع مقدس هر موضوع رو که بیان میکنه بلا فاصله به توضیح بده که مراد من از این چیه که نه خیلی ها اصلا ید رو کجا توضیح داده امثال ید رو همه قدرت رو قدرت معتبره لا شک و لا ریب اجماع قائمه برش اما این که شارع بیان کرده باشه مراد من از قدرته و از قدرت چیه و حدودش چیه گستره چیه بیان میکنه خیلی موارد داره نه بعضی
است موضوعات شرعیه است که باید اگه موضوع شرعیه
باشه شارع بیان کنه نه ببینید حالا
نه موضوع مأخوذ در دلیل شرعیه موضوع شرعیه
به هر حال بر نمیگرده به فقدان دلیل دیگه ببینید ما به فقدان دلیل بر نمیگرده فقدان دلیل یعنی این که به لحاظ یک سری مطالب و عوارض خود ما در حقیقت شک میکنیم که آیا این رو شامل میشه یا نه علت چیه؟ علت چیه که عام داریم خاص نداریم او فقدان دلیل
یه ملاکه یا شعریه یا عقلیه یا عام از چون شعار قدرت رو بیان نکرده توضیح نداده مشکل
نه, نه ببینید قدرت رو که اعتبارش رو بیان کرده به اجماع
اعتبار قدرت
نه خب تمام شد دیگه پس دلیل داره
شکمون در اعتبار قدرت نبود که در مفهوم قدرت
نه, نه. شکمون در این است که آیا قدرت شرعیه هم دخیل یا دخیل نیست اگر فرد قدرت عرفیه و عقلیه داشت ولی قدرت شرعیه نداشت داخل در عام هست یا نه این شک ماست منشأ شک چیه اینه که مفهوم قدرت برای ما نامعلومه اما دلیل داریم دلیل اینه که اجماع قائم است بر اینکه اعتبار داره قدرت خب حالا مورد چهارم از مواردی که در خصوص شبهه مفهومی قابل طرح است این است که اگر شک کنیم در باب خمس بعد از این که عمومات و اطلاقات خمس دلالت دارد بر این که در هر فائده ای خمس واجب است و از طرفی مخصص با عنوان الخمس و بعد المعونه وارد شده است و در خصوص یک شیء خاص از اشیایی که در زندگی مورد استفاده است شک کنیم که آیا معون محسوب می شود یا خیر در اینجا شک از دو حال خارج نیست اگر بل از دو حال خارج نیست یا به خاطر شبهه مفهومیه است یعنی مفهوم معونه برای ما مجمل هست و اجمال مفهوم آن موجب می شود که معونه صدق آن در بعضی از موارد مشکوک شود و یا این که شک از جهت مصداق است در حالی که مفهوم معونه برای ما روشن است در صورت اول بعضی از شارحین عروه در کتاب مصباح الهدى می فرماید اگر شبه مفهومیه باشد این مسئله داخل در باب تمسک به عام در شبهه مفهومیه می شود و در محل خودش روشن شده است که تمسک به عام در شبهه مفهومیه چنان که مخصص مجمل باشد و متصل جائز نیست، چه تردید از نوع اقل و اکثر باشد و چه تردید از نوع متباینین باشد، و در صورتی که مخصص منفصل باشد و مردد بین متباینین باشد، کذالک تمسک به آن جایز نیست. و اما اگر مخصص منفصل و مردد بین اقل و اکثر باشد، تمسک به عموم عام جایز است و ما نحن فیه از همین قبیل است. به دلیل این که مطلقاتی در شرع وارد شده است که دلالت بر وجوب خمس در مطلق غنایم و ارباح دارد و در ما نحن فیه این اطلاقات با دلیل منفصل لا خمس الا بعد المعونه یا الخمس بعد المعونه تخصیص زده شده است نسبت به معونه، و وقتی که کلمه معونه مردد شد بین افرادی از حیث شمول به دلیل اینکه امر دائر بین اقل و اکثر است، اخذ به اقل، بله اقل و اکثر است، در خصوص اکثر و فرد مشکوک باید مراجعه بشود به عموم عام و در نتیجه ثابت می شود که فردی که شک در معون بودن آن داریم، خمس در آن واجب است. مصباح الهدى کتاب خیلی خوبی، هرچند این مقداری کمتر شناخته شده است، شرح عروه آی آشما متقی
آمولی،
یعنی بیشتر آی آشما متقی آمولی رو در فلسفه میشناسن تا در فقه، در حالی که دقتهای فقهی ایشون کمتر از دقتهای فلسفه که داره نیست. کتاب مصباح الهدای ایشون از حیث دقت کمتر از تعلیقه منظومه ایشون نیست. هر دو خوبه، انصافا هر دو عالی است، و مصباح الهدا به نظرم 12-13 جلد باید باشه، این که الان در ذهنم هست، و اگر کاملم نیست، اگر دوره فقه کامل مخواست بشه که خیلی زیاد می شد اینا، ولی خب کتابیست انصافا زیبا، تحقیقی و خیلی خوب ولی کمتر شناخته شده است.
آقای جوادی سال اول دومی که به درس خارج
مگم بیشتر تو اصلا 12 است دیگه همینه بله.
آقای جوادی که درس خارج رسیدن سال اول دوم درس خارج شاگرد داشمنتر بودن گفتن که ما یک چند جلسه تقریرات درس استادی گرفتیم که درس خارج نوشتن یاد بگیریم. تو هر صفحه داشمنتر آموزی نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب زمان ادریت که بالای صفحه جوادی
بود. اینم نکته اخلاقی خیلی خوب بله. خیلی خوب بله. بله اینا واقعا تفضله، نباشه نمیشه اصلا، جور در نمیاد که آخه ببینید آثار رو آدم بعضی رو که ملازم نمیخواد خدایی نکرده مثلا تعریض به کسی باشه یا اثر کسی رو ما میخواهیم تنقیص کنیم، نه اصلا واقعیت دیگه خود ما ها میبینیم یک اثر ما که یه مقدار اخلاصش بیشتر بوده جذابتر شده، بریم خود ما جذابتره، حتی بریم خود ما تا اینی که یه مقدار اخلاصش کمتره.
آقای جوادی یک کتاب داره در مورد اسرار عبادات، اونجا هم یه قضیه از آشمانتای آمولی نم میکنی که شب با دشمن میگه درگیر شدم و دستش گاز گرفتم بیدار شده دیدم دست خودم رو داشت گرفتم
و نفس انسانه اینا. بله یعنی واقعا همینطوره، یعنی وقتی که بعض از آثار رو آدم ملاحظه میکنه احساس میکنه که چقدر اخلاص در این کارها بوده. دلیلش هم اینه که جدن یه واقعیتیست، بعضی از مباحثی رو که به خصوص در فقه، چون فقه واقعا معصومه، چون همش سرکارش با قرآن و روایات و احادیث و اینهاست، بعضی از کارهای علمیه که گاهن انجام میدیم بعدن خودمون که مراجعه میکنیم یه مقداری مثلا برامون، برای خود من شخصا این پیش اومده که مثلا یه مقدار شگفتی پیدا کردم، مثلا چجور اینا رو حالا ما جمع کردیم کنار هم گذاریم چی نتیجه گرفتیم به اینجا رسیدیم. یعنی واقعا باید کمک باشه، اینا واقعا بهشون کمکشون شده اینها و بزرگانی بودند و هستند و
میان مثل اونا یا ندیگه تمام شده
بله بله. حالا شکی نیست در این که باید تأسف بخوریم، این درش شکی نیست. با این وجود یک سری بزرگان همین الان در حوزه هستن خیلی فاضل، ملا اهل تقوا و میتونستن بیان در این بسادهای مرجعیت و غیر ذالک همین الان هستن ها، ولی نه آقا این فکر کنم در قلباب شده. بله ولی نه این واقعیه. شما مثلا آیت الله خدا حفظشون که آی خرازی یکی از افاضل جدی حوزه است، یعنی به معنای واقعی ها، این نیست که فقط مباحث از آیه اخلاقی از آقای خرازی، اونی که مثلا میشنون چیه مباحث اخلاقی و این حرفا و نوشته عقایدش این ها. اما خب ایشون در اصول نظر داره، واقعا کتاب عمدشون که در اصول نوشتن وقتی آدم ملاحظه میکنه میفهمه که چقدر اهل دقت هستن به اینها، ولی به این سمت و سوها نیه، ولی کسان دیگه هم هستن همین الان در همین حوزه بازن کسانی هستن افرادی فاضل ملا، ولی خیلی از طلبا اصلا نمیشناسن اینا و شاید اسمشون هم کمتر شنیدن. شایدش هم اینه که خب برحال احساس میکنم تو این میدان هستن. اینه آخرین مورد رو هم عرض بکنیم، دیگه بحث ثمرات در شبه مصداقیه رو عرض کنیم. یکی دیگه از موارد دیگه در همین خصوص قابل ذکر است این است که گاه شک می شود در یک گلی که به عنوان تربت مقدسه ابا عبدالله برای ما آوردن که آیا این تربت هست یا تربت نیست. در اینجا گاه شک به نحو شبهه مفهومیه است، مثلا میدانیم این گلی که برای ما آورده شده است از فلان موضع تا قبر شریف ابا عبدالله است، مثلا 30 ذراع مونده به قبر، اینو میدونیم از اون محدود آوردن، ولی از خود قبر یا حوالی قبر نیست. و شک می کنیم که آیا این تربتی که امروز دست ما هست تربت حسین علیه السلام برو صدق می کند یا نه. و شک ما از اون جهت است که مفهوم تربت برای ما به دلیل نامعلوم بودن حد تربت روشن نیست، به این معنا که نمیدانیم تربت مفهومش فقط گل مأخوذ از خود قبر شریف و حوالی نزدیک آن است، یا تا این محدود را همچین شامل می شود. گاه هم شک به نحو شبهه مصداقی است، و این در صورتی است که برای کسی مفهوم تربت و حدود آن مشخص باشد نهایتا نداند این گلی را که برای او آوردن از اون قسمت هست یا نیست. در صورتی که شک به نحو شبهه مفهومیه باشد مقتضای قاعده حکم به حرمت عقل است، چون عمومات داله بر حرمت عقل تین حکم می کند به حرمت خوردن هر خاک. و در خصوص این فردی که شک داریم آیا مخصص شامل آن می شود تا اکل آن جایز باشد یا شامل آن نمی شود تا اکل آن جایز نباشد، باید رجوع کرد به عموم عام، یعنی حرمت عقل تین و حکم به حرمت عقل این تربتی که برای ما آورده ام بکنیم. و موارد خیلی زیاده، ولی خب یه مقداری آقایون اگه تأمل بکنن حالا کار کنن، ما تفکیک نکردیم بین حالا اقل و اکثر، عمدتا اینو اقل و اکثر های بین دوران امر بین اقل و اکثر بوده و مخصص منفصل عمدتا هم همینطوره، در موارد دیگه هم همینطوره، ولی خب مخصص متصل هم قابل باز پیدا کردن هست، دوران امر بین متباینین هم قابل پیدا کردن هست، که در همه اون موارد البته تمسک اصلا و ابدا جایز نیست، فقط اونی که تمسک عموم جایزه در خصوص همین مورد است که دوران امر بین اقل و اکثر باشد، و خدمت شما عرض کنم که مخصص هم منفصل باشد. سوم، ثمرات بحث در شبهه مصداقیه است. نتیجه‌ای که در بحث از شک در تخصیص که ناشی از شبهه مصداقیه هست گرفتیم این شد که چنانچه مخصص متصل باشد بل اتفاق عند العلماء تمسک به آن جایز نیست و اجمال این مخصص سرایت به عام نموده و عام را از حجیت در فرد مشکوک ثابت می کند. خب این که متفق علیه اگر مخصصمون متصل باشد، و اما در صورتی که مخصص منفصل باشد میان اعلام از فقها اختلاف نظر جدی وجود داشت که آیا تمسک به عام مطلقا جائز نیست کما ذهب الیه الاکثر و هو الموافق للتحقیق عندنا، یا تمسک به عام مطلقا جائز است کما اینکه به بعضی نسبت داده شد من جمله سید یزدی که حالا صحبتش گذشت، یا بین مخصص متصل و منفصل باید تفصیل داد، بله بین مخصص لبی و لفظی باید تفصیل داد، و تفصیلات دیگری که در این خصوص مطرح بود که عرض کردیم هفت نظریه در این بحث وجود دارد، اگرچه بعضی از انظار قابل ارجاع به بعضی دیگر بود. اختلاف اعلام از محققین در این خصوص طبعا تأثیری جدی در استنباط احکام در فروعات مختلف فقهی دارد و ما سعی میکنیم بعضی از این فروعات را مورد اشاره قرار بدهیم تا جایگاه این بحث به این تفصیلی که ما بیان کردیم بهتر روشن شود. نگن آقا اینا کجاش ثمره داره، شما 60 جلسه داری صحبت میکنه راجع به شک در تخصیص، ثمرات شبهه مصداقیه کجا ظاهر میشه؟ اگر بحث ها واقعا طوری ارائه میشد، اگر کتاب هایی که نوشتیم طوری نوشته میشد که ثمرات مباحث اصولی در پی اون مطلب بیان میشد، امروز عده در حوزه راه نمیافتندن بگن آقا علم اصول زوائدش بیشتر از غیر زوائدش هست. مشکل در خود ماست که بیان نکرده ایم. ولو گاه میگن که آقا ثمره کم داره، خب ممکنه یک بحث اصولی ثمرش کمتر از مباحث دیگه باشه، اما ثمره داره یا نداره؟ اصلا در یک مورد فقه این بحث اصول مؤثر هست یا نه؟ خب اگه مؤثر همونجا فقیه باید چیکار کنه؟ بگه آه چون این فقط به درد اینجا میخوره من نظر ندارم، خب معناش اینه که در اونجا وقت اظهار نظر که چی نمیشه کرد. لذا بعضی که مطرح میکنن دلیلش همینه، کتاب هایی که ما الان نوشته ایم متاسفانه، البته تنقیص نیست ها، یعنی توجه نداشتن به این که مثلا آقا همچین شبهات ممکنه در این جامعه مطرح بشه. زمان آقای آخون کسی نبود شک کند در این که آیا این بحثا ثمره داره یا نداره، نه میگفتن همه میگفتن ثمره داره، شک داره چون ثمرهش میدیدن. اما الان چون طلبه ای ما میره به جای این که متن رسائل و مکاسب تحقیقی را بخواند، میره مثلا به تلخیص ها رو میاره، از تلخیص ها میره به سمت چیه جزوات میرن، از سمت جزوات میرن به سمت نموداری ها میرن، از سمت نموداری هم فلشی ها مثلا میرن، این رو میخونن و امتحان میدن. بعد دیگه این که اینها آیا ثمره داره یا نداره حوصله نداره اصلا فکر کنن که اصلا این ثمره داره یا نداره، اصلا حتی فکرشو نمی کنن که این بس آیا ثمره فقهی داره یا نه. بعد آقای بزرگواری به زعمش میاد که مثلا این بحث ها خیلی هاش زائده، این طلبه میگه ای بابا، میزنه پشت دستش، چقدر عمر ما رو اینا هدر دادن، از بین بردن. حتی این متاسفانه به بعضی از اساتید هم سرایت کرده، بعضی البته او اساتیدی که ما میگیم اساتید مثلا سطح من مگم، یادمه همین چند سال قبل همین جا بود آقایی کفایه تدریس میکرد، شاگرد مناسبی هم داشت، آمدن در همین مدرسه اساتید فرمودن که آی فلانی امروز از طلبه های عذرخواهی کردم، هم از طرف خودم هم از طرف آخوند، یعنی از طرف آخوند هم از اونها عذرخواهی کرده چون آخوند نیست. بله گفتم چطور؟ او آقا این بحث بساطت و ترکیب مشتق بود، خب یه مقداری آی آخوند پیچیده بیان کرد، پیچیدم نیست واقعا، خب مطلب همینه، اما در این حال میتونست بهتر و روانتر بیان کنه. چند روز ما برای اینکه این مباحث رو به اینها بفهمانیم چی میخواد بگه معطل کرده این خودمون رو، بعد از اینکه تمام شد گفتیم ثم مازا، حالا یا مرکب یا بسیطه، آیا آخوند چرا وقت ما رو گرفت، به کجای فقه درد میخواد. بعد من آمدم بهشون گفتم که اتفاقا یه بحثی رو مطرح کردید که و دست گذاشتی که این منشأ ثمر جدیه، این اثرش در بحث مفهوم در بحث وصف اصلا کاملا ظاهر هست، و توضیح دادم براش. بعد بهش گفتم، وقتی که من گفتم گفت ای بابا عجب، حالا چیکار کنیم؟ گفتم هیچی، فردا برو هم از شاگردها عذرخواهی کن و هم از آخوند عذرخواهی کن، اگر بکنی، نمیکنیم که. آره انشالله که خداوند متعال به همون توفیق بده بتونیم درس‌ها و بحث‌هامون رو اونطوری بخونیم که مرضی رضای خدا